بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. با بخش خبری 19 از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور در پیامی درخشش تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در 56مین دوره المپیاد جهانی فیزیک در کلمبیا را تبریک گفت. آقای پزشکیان، موفقیت ارزشمند را نشانه روشن از توانمندی علمی، استعداد درخشان و پشتکار ستودنی جوانان این سرزمین دانست و تاکید کرد فرزندان عزیز ایران بار دیگر ثابت کردند دانش، تلاش و امید راهگشای حضور موفق و افتخارآفرین در عرصه‌های جهانی است و پرچم ایران بزرگ را سرافرازانه بر فراز قله‌های علم و دانش به اعتزاز در می‌آورد. تیم ملی المپیاد ریاضی کشورمان با کسب 4 نشان طلا و 2 نشان نقره در میان حدود 50 کشور قهرمان 4مین دوره مسابقات بین‌المللی ریاضی در شانگهای چین شد. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران اعلام کرد احتمال افت شدید قیمت طلا و سکه در کوتاه مدت پایین است. آقای بزرفشان با اشاره به کاهش تقاضا و رکود بازار گفت در هفته گذشته همزمان با افت 55 دلاری بهای اونس جهانی طلا، قیمت طلا و انواع سکه در بازار داخلی نیز کاهش یافت. رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تصریح کرد هر گرم طلای 18 عیار امروز به 17,515,000 تومان و سکه تمام طرح جدید به 176,200,000 تومان رسید. به گفته آقای بزرفشان، حباب سکه هم با کاهش 650,000 تومانی به 5,200,000 تومان رسیده است. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس در اطلاعیه اعلام کرد به علت تحرکات غیرقانونی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، تردد از تنگه هرمز در حال حاضر امکان پذیر نیست. بنابراین اطلاعیه به محض برقراری ثبات و آرامش، کلیه درخواست‌ها بر اساس زمانبندی بررسی و مجوزهای لازم صادر خواهد شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس تاکید داشته تنها راه دریافت مجوز تردد وبسایت pgsa.ir است. وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت امیر سابق دولت قطر را تسلیت گفت. در پیام آقای عراقچی با ابراز تأثیر از درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی آمده، صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، خاندان ارجمند آل ثانی و ملت برادر قطر ابراز می‌داریم. رئیس دستگاه سیاست خارجی برای آن فقید رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی درخواست کرده است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به مرگ سناتور ضد ایرانی کنگره آمریکا گفت لیندسی گراهام دوست بزرگی برای اسرائیل بود. ایتمار بن گویر و اسموتریچ از وزیران تندروی صهیونیست هم گفتند اسرائیل یکی از بزرگترین دوستانش را از دست داد. اسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز لیندسی گراهام را دوست صمیمی اسرائیل و یکی از قویترین و پایدارترین حامیان این رژیم دانست. نفتالی بنت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی هم گفت قلبش از شنیدن خبر مرگ گراهام شکست. گدئون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نیز مرگ گراهام را شوک‌آور و غم‌بار توصیف کرد. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست هم نوشت سناتور گراهام حامی سرسخت اسرائیل بود. سناتور گراهام از چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا و یکی از حامیان اصلی حمله اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بود. ثبت نام حج 1406 از امروز آغاز شد. سازمان حج و زیارت اعلام کرد سامانه حج من از ساعت 10 صبح امروز برای متقاضیان فعال شد و اولویت نخست با افرادی است که برای حج 1405 ثبت نام کرده اما موفق به اعزام نشدند. زمانبندی ثبت نام برای سایر درندگان قبوز ودیعه گذاری از 27، 29 و 31 تیر ماه آغاز می شود. و در 5 روز آینده جو بیشتر نقاط کشور پایدار و هوا گرم خواهد بود. سازمان هواشناسی اعلام کرد از بعد از ظهر امروز در ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود. همچنین تا روز سه‌شنبه وزش باد شدید و گرد و خاک برخی مناطق از جمله دامنه‌های جنوبی البرز، نوار شرقی، جنوب و جنوب غرب کشور را فرا می گیرد. در 3 روز آینده آب‌های دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نیز مواج و متلاطم خواهد بود. سپاس از همراهیتان. مشروع خبرها ساعت 21 با آگاهی می رسد.
می دونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد، این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان.
ماهی لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول. خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر نهایت پاکیزگی.
فروش ویژه تلویزیون در سرای بزرگ ایرانی آغاز شد. بدون پیش پرداخت، فقط و فقط با روزی 100,000 تومان. همه بریم جام جهانی با سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
روایت دیدار.
به نام خدا. ایرانیان عزیز، هموطنان نازنین، سلام، اوقاتتون بخیر. من خاطره ارج امروز هم در برنامه روایت دیدار همراه با شما هستم تا در دقایق پیش رو بخش‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای رو با هم مرور کنیم. بخش‌هایی که در این برنامه می‌شنویم مربوط میشه به مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در سال‌های 1400 و 1401. در سال 1400 که همچنان کشور درگیر شیوع بیماری کرونا و منع برگزاری اجتماعات بود، مقام معظم رهبری بخشی از سخنان خودشون رو به ویژه در ماه‌های نخستین سال به صورت تلویزیونی و بدون حضور مستقیم مردم مطرح می‌کردند. در 14 خرداد این سال و به مناسبت سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رهبر شهیدمون فرمودند امام راحل دو کلمه جمهوری و اسلامی رو گره‌گشای کشور می‌دونستند. ایشان در ادامه به این موضوع اشاره کردند که هر جا از ظرفیت مردم بهره بردیم و اسلام را رعایت کردیم، مایه پیشرفت و پیشروی ما شده است.
این دو کلمه رو امام، یا این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو، امام این دو کلمه رو گره گوشای مشکلات کشور میدونست، گره گوشای همه مشکلات کشور همین میدونست که ما اسلام رو رعایت کنیم و مردم در صحنه حضور داشته باشن. نظر امام این بود. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری، این معنا نداره. جمهوری اسلامی یعنی حاکمیت اسلام و حاکمیت مردم که اینا با هم دیگه در همند و هیچ گونه با هم منافاتی ندارن. حاکمیت اسلام یعنی محتواها و ارزشها و جهتگیریها رو اسلام معین میکنه، حاکمیت مردم یعنی شکل اداره حکومت رو مردم تشکیل میدن. حاکمیت اسلام، حاکمیت مردم، اراده مردم مؤثر، احکام اسلام هم دارای تأثیر. واقع قضیه هم همینه که گره گوشای همه کارهای کشور همینه. ما هر جایی که مردم رو به کار گرفتیم و رعایت اسلام رو کردیم پیش رفتیم، هم در دوران امام هم در این ده سال بعد از رحلت امام تا امروز. بنده این رو به طور قاطع میگم و شواهد فراوانی هم که جلوی چشم مردم هست میتوان ارائه کرد. هر جا ما مردم رو وارد میدان کردیم، هر جا ما اسلام را معیار و میزان اصلی کار خودمون قرار دادیم پیش رفتیم. هر جا که یکی از این دوتا لنگ شد پیش نرفتیم. اگر ما مثلا فرض کنید در مسائل اقتصاد، اگر چنانچه مردم رو وارد میدان کنیم، اینی که بنده چند سال تکرار میکنم که کارگاه‌های متوسط و کوچک صنعتی رو توسعه بدیم و کمک کنیم و رشد بدیم، این معناش اینه این کارگاه‌های کوچک و متوسط میلیون‌ها انسان رو تغذیه میکنند، مربوط به میلیون‌ها انسانه. اگر چنانچه اینها رو حضور مردم دیگه، اگر چنانچه ما این رو تقویت کرده بودیم، امروز وضع اقتصاد بهتر از این بود. در مسائل گوناگون دیگر هم همین جوره. اگر چنانچه در مسئولین محترم کشور این موضوع جا بیفته که هم مسائل اسلامی رو در نظر داشته باشن، یعنی اون حدود اسلامی رو به طور کامل رعایت کنن، چه در مسائل داخلی، چه در مسائل خارجی، چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل فرهنگی و سیاسی و غیره، و حضور مردم رو هم تأمین کنن، یعنی ساز و کارهایی رو به وجود بیارن که اراده مردم، حضور مردم، خواست مردم بتواند دخالت داشته باشه، همه مشکلات کشور حل خواهد شد.
در پنجم مهر ماه سال 1400 و در پایان مراسم اربعین حسینی، رهبر شهید و عزیز ما به اهمیت نقش جوانان در مسئله تبیین اشاره کردند که به برکت اون میشه افکار صحیح رو منتشر و با پاسخ به اشکالات و ابهام آفرینی ها جهاد کرد. البته ایشون به رعایت شیوه اخلاقی تبیین و دوری از تهمت، فریب و دروغ هم تأکید کردند.
من از این جمله استفاده کنم برای بیان این مطلب که شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشورید، به مسئله تبیین اهمیت بدید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود و دچار ابهام نگه داشتن افکار و رها کردن اذهان مردم و به خصوص جوانها در قبال این حرکت گمراه کنندهی که از صد طرف به سمت ملت ایران سرازیره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی یکی از هدفهای بزرگ دشمنان ایران و اسلام و انقلاب اسلامی است، در مقابل این حرکت تبیین خونسا کننده این توطئه دشمن و این حرکت دشمن، هر کدام از شما به عنوان یک وظیفه، مثل یک چراغی، مثل یک نوری، پیرامون خودتون رو روشن کنید. امروز خوشبختانه میدان باز است برای انتشار افکار. این فضای عمومی در کنار مشکلاتی که ممکنه به وجود بیاره، برکات بزرگی هم داره. می توانید افکار درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکالات را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را در این فضا با استفاده از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید. البته اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخلاقی در این کار پیروی کرد. این کاری که بعضی ها در فضای مجازی یا در مطبوعات و در مقاله ها و اینجا اونجا انجام میدن که با دشنام، با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشن، این رو ازش باید به شدت اجتناب کرد. با منطق، منطق قوی، سخن متین و عقلانیت کامل همراه با زینت عاطفه، عواطف انسانی و به کارگیری اخلاق بایستی حقایق رو منتشر کرد. امروز همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم، هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم.
سال 1401 هم با راهنمایی ها و هدایت ارزشمند رهبر شهید ما حضرت آیت الله العظما خامنه ای همراه بود. مثل هر سال ایشان در روز اول فروردین با مردم سخن گفتند و یکی از مهمترین توصیه ها و دغدغه هاشون در خصوص حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان بود. موضوعی که اگه به سخنرانی ها و بیانات رهبر عزیزمون دقت کرده باشیم، متوجه اهمیت این مسئله، یعنی توجه به دانش بنیان ها در پیشبرد اقتصاد کشور در کلید واژه های رهبری میشیم.
خب حرف امروز من این است که برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. این عرض امروز ما خلاصش اینه. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته نقش آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید. یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه. این معنای اقتصاد دانش بنیان که در همه عرصه‌های اقتصاد دخالت داشته باشه. اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش رو پایه و زمینه اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش بنیان رو افزایش دادیم، این منافع زیادی برای کشور، برای اقتصاد کشور خواهد داشت. هزینه‌ها رو کاهش میده، یعنی اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید میشه، بهره‌وری را افزایش میده که ما یکی از مشکلاتمون کاهش بهره‌وری است امروز، کیفیت محصول رو افزایش میده، بهبود میبخشه و محصولات رو رقابت پذیر میکنه. یعنی در بازارهای جهانی میتوانیم ما از این محصولات به عنوان محصولات رقابت پذیر استفاده کنیم. در داخل کشور هم همینجور، یعنی در داخل کشور هم وقتی کیفیت محصول داخلی بالا رفت، ولو ما در مورد واردات تعرفه هم خیلی نگذاریم واردات سرازیر بشه، وقتی محصول داخلی کیفیت بهتری داشت، قیمت ارزان‌تری داشت، مردم به او طبعا اقبال میکنن. یعنی یه چنین خصوصیاتی در اقتصاد تولید دانش بنیان وجود داره.
آنچه که رهبر شهید و عزیز ما همواره به اون توصیه می کردن، توجه به اهمیت نقش جوانان و نوجوانان در کشور بود. ایشان در 11 آبان ماه سال 1401 در دیدار با دانش آموزان در خصوص پیام حرفها، حرکات و شعارهای افراد سخن گفتند و فرمودند مهمترین چیزی که باید از طرف ملت و جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه قدرت مقاومت ملت ایرانه. موضوعی که این روزها و پس از شهادت رهبر هم اهمیت بسیاری داره و توجه همه رسانه‌ها و مردم کشورهای دنیا رو به خودش جلب کرده.
آخرین حرف من به شما جوانای عزیز، ببینید همه کارهای شماها، ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه. گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره. گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره. گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید. من میگم مهمترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران. ملت ایران، جوانان ایران باید با اقدامهای خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانن، به دنیا که البته دشمن هم خواهد فهمید که ملت ایران قدرت مقاومت داره، عزم راسخ داره برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این وظیفه آحاد مردم، دولت مردان وظایف سنگینی دارن. دولت مردان تو این زمینه خیلی وظیفه دارن. باید کوتاهی‌های گذشته تکرار نشه. بعضی از دستگاه‌های دولتی به شدت باید تو این زمینه فعال باشن، من جمله آموزش پرورش، من جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، من جمله وزارت ارشاد، به جمله وزارت‌های مربوط به تولید، وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، وزارت‌های مربوط به همین مسئله حمل و نقل، اینا دستگاه‌های مهمی است. معاونت علمی به بنیاد نخبگان، اینا وظایف سنگینی دارن که باید انجام بدن. مطمئن باشید عزیزان من، اگر من وظیفه خودم رو انجام بدم، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، دستگاه های مختلف وظایف خودتون رو انجام بدن، هر کدوم هر جا هستیم، هر جا ایستادیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و انجام بدیم، تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد و کشور به اون آرزوی نهایی خودش خواهد رسید.
سپاسگزارم از اینکه یک بار دیگه همراه ما شدید تا روایاتی از سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به عموم مردم رو با همدیگه مرور کنیم. اگرچه فرصت ما در این برنامه برای بازخوانی اندیشه های بزرگ رهبر عزیزمون کوتاهه، اما همین زمان اندک هم برای مرور مهمترین دغدغه های ایشون غنیمته، چرا که این فرصت چراغ راهی است برای ما مردم ایران برای حرکت های آینده به سوی پیشرفت. تا فرصتی دوباره برای مرور روایتی دیگر، خدا نگهدار.
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می کنم ای قتیل مظلوم، ای مظلوم سرفراز، ای بنده صالح خدا، حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم و همچون شما به بشارات و وعده های الهی دل ببندیم. عهد می بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد.
تو نزدیک‌ترم